ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز دوشنبه 19 تیر ماه 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله گزارش ها درباره کشته شدن دومین زندانی سیاسی بر اثر شکنجه در ارومیه. بیشتر در این باره خواهید شنید، اما پیش از هر چیز تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملک.
هانا درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وکیل توماج صالحی، خواننده زندانی به روزنامه شرق، گفت دادگاه بدوی موکلش را به 6 سال زندان و 6 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد و از او از سلول انفرادی به عمومی منتقل شده است. روزا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، با بیان اینکه رأی دادگاه اولیه روز دوشنبه ابلاغ شد، گفت این حکم در ارتباط با اتهام افساد فی الارض و موکلش از دو اتهام ارتباط با دولت متخاصم و توهین به رهبر تبرئه شد. بنابراین گزارش، توماج صالحی همچنین به مجازات هایی از قبیل 2 سال ممنوع خروجی، محرومیت از هر گونه فعالیت در زمینه موسیقی و خوانندگی و همچنین شرکت در برنامه دادستانی اصفهان موسوم به دوره های مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده است. توماج صالحی 8 آبان ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و از آن زمان در زندان دستگرد اصفهان در سلول انفرادی بوده است. یک روز پس از اظهارات رئیس مجلس درباره آنچه پرهیز از دو قطبی سازی در موضوع حجاب خواند، رئیس قوه قضاییه هم گفت تصویب لایحه حجاب امری زمانبر است. غلام حسین محسنی اجرایی روز دوشنبه با بیان اینکه موضوع حجاب در جلسه امروز سران قوا بررسی خواهد شد، گفت با قانون فعلی هم میتوان کارهایی کرد.
منتظر نباید بشیم تا لایحه مجلس نهایی بشه و بیاد، ممکنه زمان ببره. بالاخره مسئول زیربط را دعوت بکنیم و با همین قوانین موجود خیلی کارا میتونیم بکنیم.
در پی ماها نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی حدود 2 ماه پیش لایحه حجاب را به مجلس فرستاد، اما پس از آن برخی روحانیون و هواداران حکومت از کم بودن مجازات ها انتقاد کردند. رئیس مجلس خبر داد دولت این لایحه را برای بازنویسی پس گرفته است. وبسایت هنگاو و برخی منابع حقوق بشری از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام پیوان گلکاوانی بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه خبر داد. بنابر گزارش ها، این زندانی 24 ساله چند روز گذشته و در حالی که بیهوش بود از بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به بیمارستان منتقل شد و روز یکشنبه جان باخت. وبسایت هنگاو و کورتپا به نقل از خانواده این زندانی گزارش دادند که او هیچ بیماری زمینه‌ای نداشت و 4 تیر ماه که بازداشت شد در سلامت کامل بود. این خبر در حالی منتشر شد که یک روز پیشتر منابع حقوق بشری از جان باختن یک زندانی به نام موسی اسماعیلی بر اثر شکنجه در همین بازداشتگاه خبر داده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خبر جان باختن این دو زندانی نشان ندادند. یک مقام وزارت کار و رفاه اجتماعی میگوید 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند. هادی موسوی نیک، مدیر کل مطالعات این وزارتخانه، با بیان اینکه سازمان ملل حداقل کالری روزانه برای پناهجویان را 2100 کالری اعلام کرده است، گفت 57% جمعیت ایران حتی این مقدار را هم دریافت نمی‌کنند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلوکالری رو تامین نمی‌کنن. توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است.
گسترش فقر در ایران طی چند سال اخیر روندی سریع پیدا کرده و بنابر گزارش رسمی وزارت کار، تنها طی یک سال منتهی به 1400، 1/3 جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق رفتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست، میتونید در اونجا اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیم روزی رادیو فردا، تا ساعت 14:30 در ایران از تهران خواهیم گفت که رجوع 4 کشور به لایحه در پرونده هواپیمای اوکراینی رو ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خونده. 2 کشته در 1 بازداشتگاه ارومیه در 48 ساعت از فشار بر فعالان کرد میشنوید. اگر با ما همراه باشید در ساعت 14:26 میتونید شنونده تازه ترین اخبار ورزشی ایران و جهان هم در این مجله نیمروزی باشید. ساعت در ایران 14:05 هست و سپاسگزارم از شمایی که همراه ما شدید برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش از رادیو فردا. اما 4 روز پس از ثبت پرونده شکایت کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی که رسما در دیوان لاهه انجام شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه به ثبت این شکایت واکنش نشون داد. در این واکنش به روندی از اقدامات تهران در زمینه رسیدگی به شکایات و پرسش‌های کشورهای داخلی در این پرونده اشاره شده و این کشورها توسط تهران متهم شدند که اقدامات ایران رو نادیده گرفته و اقدام اونها در لاهه مستمسکی برای پیشبرد اهداف سیاسی خوانده شده. راه‌های پیش روی تهران چیست و چه رویه‌ای رو در لاهه پیش خواهد گرفت؟ این پرسش ها رو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم در میان گذاشتیم.
مطلبی که الان باقی مونده در واقع از این پرونده، این نحوه دفاع ایران در دیوان بین‌المللی هست و نحوه استدلال کشورهای مقابل که در واقع از ایران شکایت کردن. بنابراین تنها کاری که باقی مونده برای هر دوشون این است که تمام استدلال‌هایی رو که در طول این 3.5 سال چه به صورت خصوصی در مذاکرات با هم دیگه و چه به صورت عمومی مطرح کردن، اینها رو در دادگاه اعلام بکنن و بذارن که دادگاه در نهایت تصمیم بگیره که آیا حرف ایران در این مورد صحیحه و یا اینکه حرف طرف مقابل. و البته اساس کار دادگاه هم فقط و فقط و این مهمه که یادمون باشه، چون انتظارات از این دادگاه به نظر من مشخصه. وظیفه این دادگاه فقط یه چیزه و این است که آیا ایران وظایفش رو به عنوان یک عضو کنوانسیون 1971 مونترال، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، آیا ایران وظایفش رو درست انجام داده یا نه؟ این اتفاق افتاده، ایران خودش اعتراف کرده که مقصر بوده، آیا وظایفش مطابق این کنوانسیون دقیقا انجام داده یا نه؟ طرف مقابل در شکوایش هر 4 کشور مؤکدا گفتن که ایران وظایفش رو به طرق مختلف نقض کرده، انجام نداده و استدلالاش رو آوردن. و بنابراین اعلامیه امروز ایران هم که به نظر من فقط جنبه آگاهی عمومی داخل ایران بیشتر باید داشته باشه، این است که مقابله بکنه با این اظهار نظرهایی که در شکایت کانادا و سوئد و اوکراین و بریتانیا اومده و ادعاهای مسائلی که تا حالا مطرح کرده با تکرار بکنه که همه کار رو درست انجام داده در واقع.
یعنی روایتی که به نظر میاد در بخش‌های مختلف بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده، روایتی که ما بارها درخواست مذاکره داشتیم، درخواست مذاکره دو جانبه داشتیم با کشورهای داخلی در این پرونده، همه اینها روایت‌های ایران از این روندی که حالا راهش به لاهه رسیده و باید در اونجا ادامه پیدا بکنه.
همینطوره، درست عکسش نظر اون چهار کشوره که ایران هیچگاه نه به صورت جدی مذاکره کرده، نه حاضر شده مدارک و اسناد رو به طور درست و صحیح و مطابق اون استانداردی که در کنوانسیون مونترال پیش بینی شده در اختیار این کشورها بذاره، با این کشورها همکاری بکنه. و در واقع نظر کلیشون این است که ایران خواسته این با وقت گذرانی، با تشکیل دادگاه نمایشی، با نگفتن واقعیات و غیره این موضوع رو در واقع به درازا بکشه، شاید حل بشه مثل در پاره موارد دیگه که متاسفانه اینجور حوادث پیش اومده و در نهاد فراموشی افتاده. به همین دلیل کار ایران به نظر من بسیار مشکل خواهد بود با توجه به اون مطالبی که همین چهار کشور در شکایتشون الان مطرح کردن و به خصوص با توجه به تحولاتی که در از این چهار سال سه سال و نیم شده در این پرونده و این چند مدت اخیر ماهای اخیر که گزارش های متعدد کارشناسانه از طرف افراد متعدد متخصصین صادر شده و همه اینا داله بر این است که اولا این در واقع ثابت کردن این هواپیما عمدی بوده از سوی ایران و این هم البته مطلبی است که در خود کنوانسیون هم پیش بینی شده که فقط این کنوانسیون فقط به موارد میپردازه که اتفاق عمدی بوده، چیزی که ایران در واقع منکرش هست و منکرش بوده. و بعدم رجوع مختلف به اظهار نظرهای افراد مختلف داخل ایران ضد و نقیض، گویی های مختلف از بین بردن مدارک مربوط به این حادثه.
بله آقای محمودی، با چنین روی کردی حالا که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری رسیده، با چنین روی کرده که تهران داره، فکر میکنید که آیا تغییر رویه‌ای در روی کرده ایران حالا وجود خواهد داشت در دادگاه، یا اینکه به همین روند ادامه خواهد داد و این اون وقت سرنوشت این پرونده رو به کجا میرسونه؟
با توجه به این اعلامیه که امروز منتشر شده به نظر میرسی که لااقل تا الان موضع ایران همون موضعی است که از قبل داشته، از روزی که این اتفاق غم‌انگیز افتاده تغییری نخواهد کرد. ولی باید صبر کنیم و ببینیم استدلال حقوقی، چون در دادگاه شما باید استدلال حقوقی بیا بکنید، باید نشون بدید که واقعا مطابق خواسته های کنوانسیون مونترال همه اقدام های لازم رو به موقع شفاف درست انجام دادید و به خصوص اون افرادی که مسئول این فاجعه بودن، این افراد رو در یه دادگاه قابل قبول محکوم کرده یا نه. و در اینجاها به نظر من کار ایران بسیار مشکل خواهد بود با توجه به همه تحولی که این پرونده داشته از ابتدا تا حالا. و اینا من اضافه باید بکنم که این دادگاه بین‌المللی دادگاه جنایی نیست، بنابراین دادگاه خودش هیچ کسی رو به عنوان مسئول محکوم نخواهد کرد، بلکه در نهایت همونطور که در خواسته کانادا و سوئد و اوکراین و بریتانیا بوده، در نهایت دادگاه موظف خواهد کرد ایران رو که افراد واقعا مسئول رو و نه فقط افرادی که در رده های پایین هم و تصمیم گیرنده نبودن برای این مسئله رو محاکمه بکنه در یک دادگاه قابل قبول.
ارجبی سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما تنها یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته شدن یک زندانی کرد در بازداشتگاه ارومیه، فعالان حقوق بشر از کشته شدن پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کرد اهل مهاباد، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه گزارش دادند. فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان مقیم فرانسه درباره این تحولات به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
متأسفانه در عرض دو روز 17 و 18 تیر دو نفر از افراد بازداشت شده کرد، از شهروندان بازداشت شده کرد، تحت شکنجه شدید نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات در زندان ارومیه، این دو نفر جونشون رو از دست دادن. آقای قبلا در 17 تیر آقای موسی اسماعیلی و در 18 تیر آقای پیمان گلوانی. در عرض دو روز برای خیلی از ما هم خیلی شوکه کننده هستش که خیلی راحت این شکنجه ها انجام میشه و این افراد بدون اینکه هیچ نهادی تحت بازخواست قرار بگیره اینها کار خودش رو انجام میدن و خیلی با مثلا در مثال آقای موسی اسماعیلی نهادهای امنیتی با پدر ایشون تماس گرفتن و خیلی راحت گفتن که پسرتون در اثر شکنجه کشته شده. برای پیمان گلوانی تا این لحظه فقط گفتن که پسرتون بعد از سقوط از ارتفاع زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده، دلیل رو شکنجه اعلام نکردن. اما خانواده تونستن برای 20 دقیقه پسرشون رو در بیمارستان ملاقات بکنن، تاکید کردن که پسرشون بدون اینکه هیچ بیماری زمینه‌ای داشته باشه، هیچ مشکل قبلی داشته باشه، تحت شکنجه بوده که جونش رو از دست داده. کاملا آثار کبودی بر بدن ایشون مشهود بوده و خانواده تاکید کرده که بدنش خیلی لرزش‌های خیلی شدیدی داشته رو تخت بیمارستان و در همون حال هم پسرشون با دستبند و پابند به تخت بسته شده بودن. برای ما هم به عنوان فعالین حقوق بشر خیلی خیلی شوکه کننده هستش، ولی متاسفانه اینها اولین موارد نیستن. قبلا هم موارد زیادی بوده که در اثر شکنجه کشته شدن و هیچ نهادی تا این لحظه جوابگو نبودن.
خانم کریمی، دلیل بازداشت چی بوده؟ گفته شده بود که اتهاماتی درباره عضویت در برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مطرح بوده. مشخص شده که اصلا چرا اینها رو بازداشت کردن؟ با چه حکمی بازداشت کردن؟
برای آقای موسی اسماعیلی اتهام دلیل بازداشتشون اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بوده، اما برای آقای گلوانی ایشون 3 سال پیش عضو یکی از احزاب کرد بودن و بعد از 3 ماه به ایران بازگشتن و در این مدت دیگه هیچ عضویتی نداشتن و اینها. اما دلیل بازداشت ها همینایی بود که اعلام کردم. خودمون یعنی احتمالی که میدیم، در سالهای اخیر خب خیلی ها بودن که خیلی شهروندان کرد به احزاب مختلف کرد ملحق شدن، اما بعد از مدتی به ایران بازگشتن. در بازگشت به ایران، حالا میگم برای آقای موسی اسماعیلی خانواده اطرافیان این اتهام رو کاملا رد میکنن، اما برای پیمان گلوانی بوده، 3 سال پیش عضو بوده. این افراد خصوصا کسایی که بر میگردن به ایران از نهادهای امنیتی قبول میکنن که اینها برگردن، اما بعدن اینها تحت فشار قرار میگیرن که با این نهادها بر علیه احزاب یا دیگر فعالین سیاسی مدنی فعالیت بکنن، همکاری بکنن، که خیلی از اینها قبول نمی کنن و می بینیم که مثل یکی مثل آقای پیمان گلوانی احتمال داده میشه که تحت این فشارها بازار شده، چون نمی خواست همکاری بکنه و اینطور تحت شکنجه کشته شدن.
درباره پیمان گلوانی که صحبت می کنیم، باید اشاره بکنم که درباره یک جوان 24 ساله داریم صحبت می کنیم. زمان عضویتی هم که اگر که داریم صحبت می کنیم در سن 20-21 سالگی بوده. خانم کریمی، یک همچین رخدادی در یک بازداشتگاهی در ارومیه، کلن وضعیت فعالان کرد رو در حال حاضر چگونه می بینید با توجه به این اتفاقات ناگواری که می افته؟
ببینید در این مناطق خب به شدت امنیتی هستش، همه چی از یک دیدگاه سیاسی به همه چیز نگاه میشه. متاسفانه هر نوع فعالیتی شما راجع به ادبیات و زبان کردی باشه، فعالیت محیط زیستی باشه، هر نوع فعالیت دیگه‌ای، خیلی دست نهادهای امنیتی باز هستش که این فعالیت‌ها رو به احزاب مخالف جمهوری اسلامی، به احزاب کرد ربط بدن و متاسفانه راحت این اتهامات وارد میشه و در نتیجه این اتهامات این نهادهای امنیتی انقدر دستشون باز هستش که بارها فعالین و شهروندان کرد با این اتهامات بازداشت کردن و تحت شکنجه کشتن و هیچ نوع بازخواستی از اینها وجود نداشته و اجساد این افراد بعد از کشته شدن به خانواده ها تحویل داده نشده خیلی هاشون، و یا اینکه خودشون مخفیانه اینها رو دفن کردن. این موارد متاسفانه یک موارد جدیدی نیست، همیشه بوده و این دیدگاه امنیتی دست نهادهای امنیتی رو همیشه در این مناطق باز گذاشته و هیچ نوع پیگیری‌هایی هم که از طرف خانواده ها انجام شده تا این لحظه جوابگو نبوده.
صدای فاطمه کریمی رو میشنیدید از شبکه حقوق بشر کردستان که از فرانسه با ما صحبت میکرد. روزی که پشت سر گذاشتیم، روزی یک شنبه 24مین سالگرد 18 تیر بود، واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران، که دعوت میکنم همراه بشید با کیانوش فرید و در این باره بیشتر بشنوید.
ما را به خاطر بیار، ما را که تازه جوانانی 22 ساله بودیم، شور و عشق در سینه داشتیم و بیش از آن که عاشق شویم سینه بر خاک سوده مردیم. شعری کوتاه از عزت الله ابراهیم نژاد. عزت الله ابراهیم نژاد افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدار دوستان و همکلاسی‌های سابقش شب 18 تیر سال 78 در کوی دانشگاه به ضرب گلوله کشته شد. 24 سال گذشته است از واقعه 18 تیر 78، شبی که به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله شد. لباس شخصی‌ها و ماموران نیروی انتظامی در خوابگاه‌ها را شکستند، وسایل و کتاب‌های دانشجویان را پاره کردند و از بین بردند. حمله به کوی دانشگاه در اعتراض به تجمع و اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان به توقیف روزنامه سلام بود. اعتراضی که حکومت بر نتابید و گروه های فشار و نیروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، برای ساکت کردن آنها به کوی دانشگاه ریختند. زرم و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت و پس از 5 روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان، تظاهرات و ناآرامی‌ها پایان یافت. واقعه 18 تیر 78 مهمترین اعتراض جنبش دانشجویی پس از ناآرامی‌های اوایل انقلاب در دانشگاه ایران است و همچنان حکومت جمهوری اسلامی این واقعه را به عنوان سمبولی برای سرکوب دانشجویان به کار می‌برد. حال با گذشت 24 سال از آن واقعه همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. با اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه‌های متعدد در سراسر کشور به ویژه در تهران بارها در فضای دانشگاه خود و همینطور در خیابان‌ها علیه حکومت شعار سر دادند. اعتراضاتی که با تعلیق، اخراج، احضار، بازجویی و سرکوب‌های شدید از طرف نیروهای حکومتی روبرو شد و همچنان ادامه دارد. مهدیه گروه، تحلیلگر و فعال حقوق بشر:
24 سال از 18 تیر 78 میگذره و کسایی که الان دانشجو هستن بسیاریشون حتی اون موقع به دنیا نیامده بودن. این خودش نشون میده که چه تفاوتی بین این نسل با اون نسل وجود داره و چه همراهی و همگامی بین نسل‌های مختلف فعالین دانشجویی وجود داره. نسلی که در اون زمان هم 24 سال پیش هم همراه با جامعه بود و یک قدم جلوتر، پویاتر، آوانگاردتر و رادیکالتر از جامعه خواسته هاشو مطرح میکرد و همین الان هم در بویژه در 9 ماه اخیر ما میبینیم که این جنبش دانشجویی هستش که شعارهای رادیکال رو، ترانه ها و موسیقی اعتراضی رو در دانشگاه تولید میکنه، شعارها رو در دانشگاه تولید میکنه و به دل جامعه میره اون شعارها و در واقع گفتمانسازی انقلاب زن زندگی آزادی در دانشگاه ها اتفاق می افتاد. این شباهت بزرگی هستش که بین جنبش دانشجویی در تمام دوره ها هستش، چه در دهه 70، 80 و چه الان.
حالا 24 سال از دوم خرداد 1378 گذشته و اعتراضات دانشجویی همچنان با اثر گذراندن رویدادها و اتفاقهای متفاوت ادامه دارد.
کیانوش فرید گزارش می داد. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هم اکنون خبر اول رادیو فردا.com. حکم توماج صالحی، خواننده معترض زندانی است که به اتهام افساد فی‌الارض به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. به گفته وکیلش میتونید در این باره بیشتر در وبسایت ما و در حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. اما کمی از ایران فاصله بگیریم. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده که به اروپا سفر کرده، قرار در نخستین گام با نخست وزیر و پادشاه بریتانیا دیدار بکنه و پس از اون به لیتوانی میره تا در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو حاضر بشه. بشنویم در این باره بیشتر از اردشیر طیبی.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته در نخستین گام از دور تازه سفرهای اروپاییش وارد لندن شد. آقای بایدن قرار است در ادامه این سفر در نشست ناتو در لیتوانی نیز شرکت کند. پیش از آن اما او امروز دوشنبه با ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، و چارلز سوم، پادشاه این کشور، درباره موضوعاتی از جمله جنگ در اوکراین و تغییرات آب و هوایی گفتگو خواهد کرد. اگرچه در ماه‌های اخیر آقای بایدن و آقای سوناک 5 بار با یکدیگر دیدار کردند، اما این نخستین دیدار بایدن از دفتر نخست وزیری بریتانیا در لندن از زمان آغاز ریاست جمهوریش است. سفر بایدن به اروپا همزمان شده با اعلام تصمیم واشنگتن برای تأمین تسلیحاتی اوکراین با بمب‌های خوشه‌ای. بریتانیا یکی از 120 کشوری است که عضو کنوانسیونی است که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را برای آسیب‌هایی که به غیر نظامیان می‌زند ممنوع اعلام کرده. با این حال آقای بایدن روز جمعه از تصمیم واشنگتن برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به کیف دفاع کرد و گفت که این اقدامی کلیدی برای جنگ است و اوکراین نیز به او وعده داده تا از این تسلیحات به صورت دقیق استفاده کند. اما انتظار می‌رود این تصمیم آمریکا در نشست ناتو به چالش کشیده شود، جایی که 2/3 اعضای آن استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع اعلام کردند. نشست آتی ناتو که قرار است فردا آغاز شود، همچون نشست‌های اخیر تحت تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین و همچنین درخواست کیف برای پیوستن به ناتو است. ساعتی پیش از عزیمت به سمت اروپا، جو بایدن در مصاحبه‌ای با شبکه CNN اعلام کرد که به گمان او در ناتو در حال حاضر اتفاق نظری برای تایید عضویت اوکراین آن هم در میانه جنگ وجود ندارد. بنابراین به نظر نمی‌رسد در نشست فردا در لیتوانی نیز تغییری در فرایند عضویت اوکراین در ناتو ایجاد شود. بایدن پس از دیدار با نخست وزیر بریتانیا عصر امروز به قلعه وینزور می‌رود تا با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار کند. دفتر آقای بایدن اعلام کرده که بحران اقلیمی محور اصلی گفتگوی او با چارلز سوم خواهد بود. آقای بایدن همچنین قرار است پس از 2 روز اقامت در لیتوانی به فنلاند سفر کند، کشوری که اخیراً و در ماه آوریل با تغییر سیاست عدم تعهد خود به جبهه‌های شرق و غرب تبدیل به 31 عضو ناتو شد، نشانه پررنگ از تغییرات ژئوپلیتیکی که حمله روسیه به اوکراین در اروپا به بار آورده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. فرصتی است تا سری بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش در این ساعت.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران با شکست مقابل کوبا به کارش در رقابت‌های لیگ ملت‌های 2023 پایان داد. ایران در آخرین بازی از چارچوب هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها که به میزبانی آمریکا برگزار می‌شد، بامداد امروز مقابل کوبا قرار گرفت و 3-2 شکست خورد. ست‌های اول و سوم و پنجم با نتایج 25-22، 25-23 و 15-10 به سود کوبا به پایان رسید و ایران هم ست‌های دوم و چهارم رو 28-26 و 30-28 از آن خودش کرد. تیم ملی والیبال ایران در این دوره از مسابقات یکی از بدترین نتایج تاریخ حضورش در لیگ ملت‌ها را کسب کرد. ایران با 10 شکست و تنها 2 پیروزی در رتبه 14 قرار گرفت. در پایان مرحله گروهی لیگ ملت‌ها، تیم‌های آمریکا، ژاپن، لهستان، ایتالیا، آرژانتین، برزیل، اسلوونی و فرانسه به ترتیب در رتبه‌های اول تا 8 قرار گرفتند و به دور نهایی صعود کردند. مرحله پایانی لیگ ملت‌های 2023 از 28 تیر ماه به میزبانی لهستان آغاز میشه. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی فوتبال به باشگاه‌ها هشدار داد. تاج در مراسم قرعه‌کشی 23 دوره لیگ برتر فوتبال با اشاره به ماجرای حق پخش تلویزیونی تاکید کرد امضای قرارداد حق پخش یکی از الزامات مجوز حرفه‌ایه و اگر پرداخت نشه باشگاه‌های ایرانی با مشکل تازه‌ای مواجه میشن. ماکس فرشتاپن برنده مسابقه فرمول 1 گرند پری بریتانیا شد. راننده هلندی ردبول با این برد به 6 برد پیاپی رسید و ردبول هم به رکورد 11 برد متوالی مکلارن در سال 1988 رسید. در ابتدا لاندو نوریس راننده بریتانیایی مکلارن از ماکس فرشتاپن سبقت گرفت، ولی راننده ردبول دوباره جایگاهش رو پس گرفت و نوریس دوم شد. لوئیس همیلتون دیگر راننده بریتانیایی از مرسدس هم در رده سوم ایستاد تا هواداران با 2 سکو این گرند پری رو در خونه جشن بگیرن. و در دنیای تنیس، ایگا شوانتک و الینا اسویتولینا به 1/4 نهایی مسابقات تنیس ویمبلدون رسیدند. در 1/8 نهایی زن شماره 1 تنیس به مساف بلیندا بنچیچ از سوئیس رفت و برنده شد. بازی خیلی نزدیک پیگیری میشد و ست اول رو تنیسور سوئیسی از آن خودش کرد. شوانتک که خیلی عصبانی و تحت فشار به نظر میرسید، در یک بازی پایاپای ست دوم رو برد. در ست سوم هم تنیسور لهستانی بازی رو به سود خودش به پایان رسوند و به 1/4 نهایی رفت. در دیگر مسابقه الینا اسویتولینای اوکراینی با ویکتوریا آزارنکای بلاروسی روبرو و 2-1 پیروز شد. پس از پایان مسابقه وقتی آزارنکا برای دست دادن به سمت تور نرفت، توسط هواداران هو شد. او اما در واکنش به هو شدنش گفته اصلا عادلانه نیست وقتی تنیسور اوکراینی از آغاز جنگ با تنیسورهای روسی و بلاروسی دست نمیده. آیا من باید منتظر میموندم؟ من به نظر او احترام گذاشتم. اما در بخش مردان هم بازی نوواک جوکوویچ و هربرت هورکاش پس از 2 ست بسیار نزدیک و تماشایی که با برتری جوکو همراه بود، به دلیل اینکه دیر وقت بود به امروز موکول شد. در دیگر دیدار آندری روبلف روس در دیداری نفسگیر و در هوای شرجه لندن 3-2 الکساندر بابلیک از قزاقستان را شکست داد و به 1/4 نهایی رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و با این خبرهای ورزشی از سعید پیرمحمودی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید تا ساعت 15 در ایران که با تازه ترین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.